اجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن تطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. نعمتهای مهم را وقتی خدای سبحان در قرآن بازگو میکند به پیغمبرش میفرماید اینکه به یاد این نعمت باش، همونطوری که در باره نعم بنی اسرائیل فرمود وذکر نعمتی التی انعمت علیکم، در این گونه از موارد میفرماید به یاد این نعمت باشید. و اذ جعلنا البیت یعنی وذکر اذ جعلنا البیت، یعنی این نعمت مرا متذکر باش، به یاد این نعمت باش. معلوم می‌شود داشتن متاف و قبله نعمت است، اون هم جز این نعمت‌های مهم. بسیار از نعمت‌های ظاهری را خدای سبحان در قرآن ذکر می‌کند ولی نمی‌فرماید به یاد این نعمت باشید، با اهمیت از اینها یاد نمی‌کند، با اینکه اینها نعمت‌های حیاتی هست. اما این گل از نعم معنوی که میرسد فرماید به یاد این نعمت باشید، به یاد بیاورید که خدای سبحان برای شما خانه مقرر کرد که مطاف شما و قبله شما. و اذ جعلنا البیت مثابتا للناس، و ذکر جریان ابراهیم سلام الله علیه برای آن است که او بنیانگذار این مطاف و قبله است. فرمود به اذ جعلنا البیت مثابتا، این بیتم این در اطلاق به همون کعبه که معهود است منصرف می شود. فرمود ما این را مرجع عمومی مردم قرار دادیم که مردم به این خانه مراجعه کنند، هم مراجعه ظاهری کنند به نام طواف در حج زیارت، هم مراجعه از راه دور کنند برای اینکه اگر کسی به سمت کعبه متوجه شد مستقبلا دعا کرد، خب دعای او مستجاب است. در حالات گوناگون انسان به سمت کعبه متوجه می شود. پس گاهی به صورت طواف انسان به کعبه مراجعه میکند، گاهی به صورت استقبال به کعبه مراجعه میکند. و این کعبه مصاب و مرجع عمومی برای همگان است. و از جعلن البیت مثابتا للناس، اونچنون این بیت مرجع است که اگر یک وقتی مردم در اثر فشار مالی یا علل و عوامل دیگر نتوانستن مکه مشرف بشن و کعبه را زیارت کنند، بر حکومت اسلامی واجب است عده‌ای را به عنوان بعثه مبعوث کند که گاهی به صورت استقبال به کعبه مراجعه می کند. و این کعبه مصاب و مرجع عمومی برای همگان است. و از جعلن البیت مثابتا للناس، اونچنون این بیت مرجع است که اگر یک وقتی مردم در اثر فشار مالی یا علل و عوامل دیگر نتوانستن مکه مشرف بشن و کعبه را زیارت کنند، بر حکومت اسلامی واجب است عده‌ای را به عنوان بعثه مبعوث کند که بزن به کعبه روند. این چنین نیست که اگر کسی استطاعت نداشت بشود اون سال کعبه را از زائری خالی نگه داشت، این طور نیست، بلکه بر ولی مسلمین، بر حکومت اسلامی لازم است از بیت المال عده‌ای را اعزام کند که به زیارت کعبه معظمه مشرف بشوند. این جزء واجبات است. یکی از احکامی که بر حکومت اسلامی واجب است این است که هیچ سال کعبه از زائرین خالی نماند. پس این بیت مثاب و مرجع است برای همه انسان ها و جای امن هم هست. امن همونطوری که در بحث قبل ملاحظه فرمودید یه امن تکوینی است، امن تشریعی. امن تشریعی آن است که اگر کسی جنایتی مرتکب شد به کعبه متحسن شد، نمیشود در همون کنار کعبه حد الهی را جاری کرد، باید بر او در طعام و آشامیدنی ها و امثال ذلک سخت گرفت که او مجبور بشود محل را ترک کند، وگرنه به احترام کعبه نمیشود حد الهی را در اونجا بر او جاری کرد مگر اینکه در همون جوار کعبه او مجرم شده باشد. و اما امن تکوینی آن است که احدی قدرت ندارد این کعبه را ویران کند. و این به عنوان یک اصل کلی در سوره مبارکه حج آمده است که اگر کسی بخواهد کعبه را ویران کند ما او را به عذاب علیم گرفتار خواهیم کرد. آیه 25 سوره حج این است که إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه لله سواء العاكف فيه والباط ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. نه یعنی اگر کسی در مکه ظلم کرد گرفتار عذاب علیم می شود، چون این حکم همه جایی است، در هر زمان در هر مکان ظالم به عذاب گرفتار می شود. و نه به این معناست که اگر کسی ظلمی به دیگری کرد ما او را به عذاب دنیایی گرفتار می کنیم، بلکه اگر کسی بخواهد در مسجد الحرام به عنوان این که قبله مسلمین است و کعبه به عنوان که مطاف مسلمین است دو آسیب برساند، ظلمی ملحدانه داشته باشد، ما او رو به عذاب علی گرفتار میکنیم، به عذاب دنیایی نظیر آنچه که به اصحاب فیل رسیده است. لذا هیچ ممکن نیست در عالم قدرتی پیدا بشود بتواند کعبه را از بین ببرد. این جزء آثار تکوینی این بیت عظیم است و از بهترین مصادیق بیتی که اذن الله ان ترفع همین کعبه است که فرمود فی بیوت اذن الله ان ترفع. اگر مساجد حرمتی دارند برای اینکه متوجه کعبه است، و اگر بیوت ائمه علیهم السلام حرمتی دارد برای اینکه حافظان کعبه است، چون کعبه جزء بهترین مصادیق برای فی بیوت اذن الله ان ترفع است، سایر بیوت هم این سینن خدای سبحان هم او را حفظ میکند، هم او را رفیع خواهد کرد که نام کعبه همچنان در طی تاریخ محفوظ خواهد بود تا ولی از ارواح نافذه اونجا ظهور کند و از کنار اون کعبه ندا دهد که انا بقیت الله، بقیت الله خیر نکن این کن تو مؤمن. پس این خانه هم مصاب و مرجع عمومی است و هم مأمن است، هم امن تشریعی دارد و هم امن تکوینی که اهلی نمیتواند به این خانه آسیبی برسند. اونگاه فرمود این خانه مزایایی دارد که آیات الهی در اطراف این خانه بیان و روشن است، گرچه سراسر جهان هستی آیات الهی است، هم آیات آفاقی و هم آیات انفسی، اما در محدودی کعبه و مسجد الحرام آیات الهی خیلی بیان و روشن است. در سوره آل عمران آیه 96 به 97 این چنین آمده است که این اول بیت وضع للناس للذی ببکته مبارکا و هدی للعالمین فیه آیات بینات. اونگاه یکی از برجسته ترین آیات بینه هم مقام ابراهیم است که از باب ذکر خاص بعد از آن او را یاد می کند که فرمود فیه آیات بینات مقام ابراهیم، که مقام ابراهیم یکی از آیات بینه است، نظیر این که خدای سبحان نام ملائکه را میبرد بعد نام جبرئیل را میبرد از باب ذکر خاص بعد از آن، با اهمیتی که دارد. اینجا هم مقام ابراهیم به عنوان آیه بینه یاد شده است. سنگی که ابراهیم سلام الله علیه روی اون سنگ ایستاد و دیوار کعبه را بالا برد و بعد ظاهرا روی همون سنگ ایستاد و ندا داد فرمان و از جنس ناس بالحج یأتوک رجالا را بر فراز همون سنگ اعلام کرد و اثر پای مبارک ابراهیم هنوز هم در سنگ هست و این جزء معجزات است که این سنگ به منزله یک گل شد که اثر پای مبارک در این سنگ فرو رفت که محکم بتواند بماند. الان وقتی مشرف میشوید میبینید که اثر دوتا پا در این سنگ هست به چند سانت اون اثر این دوتا هست و این هیچ تردیدی نیست که اثر دوتای مبارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه. فیه آیات و بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا. کسی که وارد حرم بشود از امن برخوردار است، هم امن تشریعی که بسیار از احکام مخصوص حرم است، هم امن تکوینی که در اونجا نمی شود ظالمین دست به یغماگری بزنن، اونجا خدای سبحان اینها رو ترک می کنن. اینا بعضی از خصوصیت های کعبه و همچنین مسجد الحرام و همچنین حرم است که به خاص احترام کعبه است. یکی از مصادیقش است البته دیگه از باب تکویر است نه تکویر. لذا فرمود و از جعلن البیت مثابتن للناس و امنا. اونگاه دستور میدهد بفرماد به این که چون این کعبه متحاف هست پس دور این کعبه تواف کنید، چون این کعبه قبله در کنارش نماز بخوانید. جریان تواف را در همون سوره حج بیان میکند. آیه 29 سوره حج این است: ثم یغلو تفتهم و لوفو نذورهم و یطوفو بالبیت العتیق. اینها باید اطراف این بیت آزاد و بیت سابقه دار تواف کنند. هم دستور تواف داد، هم دستور نماز. دستور تواف را در اون سوره حج بیان فرمود که ولی یطوفو بالبیت العتیق. دستور نماز را در همین آیه محل بحث سوره بقره بیان کرد که فرمود و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلی. مقام ابراهیم مکان صلات شما باشد، اون جایی که حضرت ایستاد شما اونجا را مصلا قرار بدید، یعنی جای نماز قرار بدید. که این وتخذوا اصل می شود بر اون وذکروا، یا اصل می شود بر اون حجو که محذوف است، یا توفو حجو امثال زاله. طواف کنید حول البیت و نماز بگذارید عند المقام. وتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، این نشانه ملکه بودن است. انسان یک جا را نمازگاه قرار میدهد، نمازگاه قرار میدهد، اگر یک بار در یک جا نماز بخواند نمیگن این مصلاست. مصلا یک وصف ملکه ایست. انسان جایی را که دائما نماز بخواند و برای خود به عنوان مکان مصلی انتخاب کرده اونجا مصلا میشود. فرمود اونجا زیاد نماز بخوانید، چون کعبه مرجع شماست. بهرن زیاد اونجا مراجعه میکنید. وقتی زیاد مراجعه کردید، زیاد تواف کردید، وقتی زیاد تواف داشتید، بعد از هر تواف نمازی هم هست. بهرن مصلا خواهید داشت. مصلا یعنی مکان آماده برای نماز، به عنوان ملکه است، نه به عنوان یک بار انسان در جای نماز بخواند. اگر یک بار انسان در جای نماز بخواند به عنوان حال صادر است این مصلا، اما به عنوان ملکه صادر نیست. و خصیصه مصلا هم آن است که دعا اونجا مستجاب است، یعنی اگر کسی در خانه خواست دعاش مستجاب بشود، اونجایی که نماز میخواند اونجا دعا کند. و اونهایی که امکاناتشون هست که چند اتاق دارن، یک اتاق را مصلا قرار بدن، یعنی در اون اتاق خودشون و اهل بیتشون نماز بخوانند و غیر از نماز کار دیگر در اون اتاق انجام ندهد. و اگر کسی وضع احتضارش دشوار بود، جون دادنش سخت بود، این در فقه آمده مستحب است که او را به مصلای او برند. وقتی او را به مصلاش بردن به آسانی جان میدهد. خلاصه این که نیست که مکان نماز با سایر اماکن یکسان باشد، بی تفاوت باشد و بی تأثیر باشد. این طور نیست. دعا اونجا مستجاب تر است، شخص محتضر در اونجا به آسانی جان میدهد و مانند. لذا شایسته است که انسان در خانه‌ای که دارای چند اتاق است یک جا را مصلا قرار بدهد، و اگر اونچنان مقدور نیست بالاخره یک گوشه معین را مصلا قرار بدهد. و این مال نماز واجب هست. نماز مستحب شایسته است انسان هر جا رسید دو رکعت نماز مستحب بخواند، یا نمازهای نافله را در منزل و اتاقهای گوناگون بخواند که تمام مکانها شهادت بدهند. و این نماز واجب را یک جای معین بخواند. فرق بین نماز واجب و نماز مستحب این است که نماز واجب را انسان در جای معین بخواند، برای خودش مصلای اتخاذ کند، و این نمازهای مستحبی و نافله را در اتاقهای متعدد در گوشه‌های گوناگون منزل بخواند که هر جای شهادت بدهد به این که شخص در اینجا نماز. از این که فرمود و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، معلوم می شود که چون مراجعه به کعبه زیاد است، طواف حول الکعبه زیاد است، به هر نماز بعد از طواف هم زیاد خواهد بود و جای به عنوان نمازگاه و جای نماز مشخص است. لذا فرمود اونجا که ابراهیم سلام الله علیه ایستاد اونجا رو مصلا قرار بدید. اما از این که فرمود مقام ابراهیم را مصلا قرار بدید، چه کلمه من دارد، یعنی این جهت را در این قسمتی که ابراهیم سلام الله علیه ایستاد شما این جهت را مکان نماز قرار بدید. چندین روایت در کتاب شریف وسائل هست درباره این که نماز بعد از طواف با خلخل مقام باشد. این خلخل مقام را از همین من مقام ابراهیم استفاده کردن. از خصوص من مقام ابراهیم اگر نبود بیان اهل بیت علیهم السلام نمیشد استفاده کنیم که حتما باید نماز خلف المقام باشد. ولی وقتی مبین قرآنن فرمودند به اینکه خلف المقام باید باشد، حالا هم عند المقام را تجویز کردن هم خلف المقام را. اما امام المقام را تجویز نکردن که انسان مقام را پشت سر خود قرار بدهد، رو به کعبه کند و پشت سر او مقام قرار بگیرد. این حد که حرمت مقام می شود، لذا پشت سر مقام بیستد که هم مقام روبرو او باشد و هم کعبه روبرو او باشد. و بین اندل مقام و خلف المقام هم فرق است. اندل مقام هم پشت سر رو شامل می شود، هم دو طرف را جلو رو شامل می شود، اما به قرینه اندل مقام یقینا جلو خارج است. دو طرف رو شامل می شود به پهلو را. و خلف المقام گرچه دو طرف رو شامل نمی شود، فقط پهلو رو شامل می شود، اما اگر فاصله زیاد باشد تا حدودی هم خلف المقام صادق است. اما اندل مقام می گوید به اینکه فاصله باید کم باشد. جمع اندل مقام و خلف المقام این است که پشت سر مقام باشد با فاصله کم، مگر که ضرورتی ایجاب بکند که انسان یک مقداری فاصله دید. پس هم باید اندل مقام باشد هم خلف المقام تا اونجا که میسر است. پس یک حکم درباره طواف هست، یک حکم درباره نماز و تخذ من مقام ابراهیم مسلم. اونگاه فرمود ما نه تنها این را مرجع برای شما قرار دادیم، نه تنها قبله برای شما قرار دادیم، یه مرجع پاکی و یه قبله پاکی. اومد این که فرمود مرجع پاکی و قبله پاکی، یعنی راجعون او هم باید پاک باشن و نمازگزاران و مستقبلین به سمت او هم باید پاک باشن. اگر کسی ناپاک بود در حقیقت به کعبه استقبال نکرده، و اگر کسی ناپاک بود حول الکعبه در حقیقت طواف نکرده، چون این کعبه پاک است برای طائفی. خب اگر کسی ناپاک بود، اگر کسی ناپاک بود این حول الکعبه طواف نکرد در حقیقت. لذا فرمود و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان تطهرا بیتی للطائفین و العاکفین و رکع السجود. فرمود ما به این دو پیغمبر عظیم الشان سلام الله علیهما که بنیانگذاران اولی کعبه و کعبه به دست اینها بنا شده است، از اینها تعهد گرفتیم، به اینها عمل کردیم، اینها را ملزم کردیم که خانه من از هر آلودگی ظاهری و معنوی پاک کنند. ان تهرا بیتی، چرا این کلمه بیت وقتی به الله اضافه شد به عنوان ضمیر متکلم وحده، خب این اضافه تشریفی خواهد بود، شرافت خاص خواهد داشت. یه وقت میگن بیت الله، یه وقت خدا فرمود بیتی، این بیتی اشرف از اون بیت الله گفتن است. فرمود خانه مرا برای طائفین و عاکفین و راکعین و ساجدین تطهیر، یعنی فرمود من دستور طواف دادم، گفتم فلیتر و فو بل بیت الاتیر، این خانه را برای طائفین تطهیر. من دستور دادم گفتم و تخذو من مقام ابراهیم مسلم، که مکان نمازگذار مقام ابراهیم است، ولی قبله نمازگذار کعبه است، پس این کعبه را برای نمازگذاران تطهیر کن. ان تهرا بیتی للطائفین و العاکفین، کسانی که در کعبه هستند در وسیله حرام حضور دارند، اینها یا سرگرم طوافند یا مشغول نمازند یا زیارت میکنند، فقط نگاه میکنند. نظر به کعبه عبادت است، خود نظر و نگاه به کعبه عبادت است. لذا از رسول خدا علیه آلات و تحییت و سنا رسیده است که 120 رحمت نازل می شود برای کسانی که در کعبه هستند. 60 قسمش مال طواف کننده ها، 40 قسمش مال نمازگزاران است، 20 قسمش مال کسانی که فقط زیارت می کنند کعبه را. این طور نیست که این خانه با خانه های دیگر یکسان باشد. ان نظر و الی کعبه عبادتون، چون خود این نظر تذکر است. بنابراین اونها که طائفن از اون کسب قسم ثواب استفاده میکنن، اونها که عاکفن فقط نگاه میکنن، مجاورن نگاه میکنن، از 20 قسم استفاده میکنن. اونها که اهل رکوع و سجودن از 40 قسم استفاده میکنن. و اگر کسی به همه این جهات رسیده است، از همه اقسام استفاده میکنن، طواف کرد، نماز خوند و نظر کرد، از همه اقسام 120 گانه استفاده می کنند. منظور از عاکفین در اینجا همون های هستن که در مسجد الحرام مجاورن، غیر از عاکفی است که در سوره حج بیان کرد همون سواء العاکف فیه بالباد. چون منظور از عاکف در اونجا خود مکی، یعنی کسانی که اهل مکن، اما منظور از عاکف در اینجا کسانی که اعتکاف کردن یا در خصوص مسجد الحرام نظر به بیت دارن و امثال ذالک. پس عاکفی که در سوره حج است و سواء عن العاکف فیه والباد، یعنی شهری و روستایی، مقیم و غیر مقیم. و عاکفی که در این آیه محل بحث است یعنی کسی که اهل اعتکاف است یا در خصوص مسجد الحرام به بیت نظر میکند، نگاهی به بیت دارد. در باره خصوص عاکفین بعضی ها احتمال دارن که منظور از این عاکفین نمازگزاران باشن، منتها در حال قیام، چون نماز یک قیامی دارد و یک رکوعی دارد و یک سجود. سجود و رکوع را در همین آیه بیان فرمود، قیام را در همون آیه 26 سوره حج بیان کرد. فرمود ویز بوعنا لابراهیم مکان البیت الا تشرک فی شیئا و تهر بیتی لطائفین و القائدین و رکع السجود. در اون آیه 26 سوره حج فرمود که ما به ابراهیم گفتیم که خانه را تطهیر کن. در آیه محل بحث فرمود ما به ابراهیم و اسماعیل هر دو امر کردیم. در اینجا دارد فقط به ابراهیم گفتیم. خب از اون جهت که فرمان خدا را هر دو میبرند، اول ابراهیم سلام الله علیه دریافت میکند، بعد به اسماعیل سلام الله علیه ابن او میبرند. فرمود و تهر بیتی لطائفینه والقائمینه، که منظور از این قائمین همون نمازگزارانند در حال قیام. پس عاکفینی که اونجا گفته شد همین قائمین خواهند بود. این نظر بعضی اهل تفسیر است، ولی این چون مثبتین است ترافی ندارن که ما احدهما را بر دیگری حمل بکنیم. یعنی حالات گوناگونی که انسان در مسجد حرام دارد همه این حالات عبادت است و انسان در همه حالات با کعبه طاهر روبرو، که در حال طواف، که در حال وقوف و نظر، که در حال قیام، که در حال رکوع، که در حال سجود به سمت کعبه متوجه است، کعبه باید طواف باشد. بنابراین اگر در سوره حج فبود قائمین و در سوره بقره در آیه محل بحث فبود عاکفین، اینا منافاتی با هم ندارن که ما عاکفین را بر قائمین هم بکنیم. نه، اینا مصدفین، عاکفین هم در موطن خود، قائمین هم در موطن خود. جمع بین دعایین کنه خواهد بود که تهر بیتی لطائفینه والعاکفینه والغائمینه والرکع السجود. اون که نظر میکند در غیر حال صلات به بیت طاهر نظر میکند، اون که در حال صلات به هیئت قیام ایستاده است متوجه بیت طاهر هست، همین آلات به سمت بیت طاهر. و مطلب دیگر که در بحث دیروز اشاره شد آن است که این رکع سجود اختصاصی به نماز طواف ندارد. یا قائمی هم که در آیه محل بحث در سوره حج آمده اختصاصی به نمازگزاران در خصوص مسجد حرام در کنار کعبه اختصاصی بنا ندارد که مخصوص نماز طواف یا نماز زیارت باشد. این چنین نیست، هر که نماز میخواند به سمت کعبه نماز میخواند. همون این کعبه را پاک کن، این بیت را پاک کن، برای اینکه نمازگزاران به این سمت متوجه میشوند. و اصولا جزء تلقینات دینی ما این است که ما در لیل و نهار مکرر بگویم والکعبه قبلتی. این والکعبه قبلتی که در حال حیات ما و که در حال ممات ما، اصولا زندگی ما و مرگ ما مسلمان ها مستقیما با کعبه ارتباط دارد. اما زندگی ما برای اینکه بسیار از کارها که به سمت کعبه چون برخلاف ادب است حرام، بسیار از کارها که چون به اون حد نیست اما مکروه، بسیار از کارها که استقبال ما به سمت کعبه واجب است، مثل نمازهای واجب، مثل وضع محتضر که استقبال به کعبه واجب است، مثل دفن موتا که در قبر به طرف کعبه واجب است، منتها نحوه استقبال در حال احتضار و در حال صلات و میت و در حال قبر فرق می‌کنند. وگرنه کعبه قبله ما، یعنی زندگی ما با کعبه ارتباط دارد، مرگ ما هم با کعبه ارتباط دارد. اگر سخن از مسجد الحرام است، سخن از مکه است، سخن از حرم است، به مناسبت کعبه است. یک مسلمان شبان روز با کعبه در ارتباط، زندهش و مردش با کعبه در ارتباط است. تمام مذابهش هم باید به طرف قبله باشد. اون ذبحی که به سمت کعبه نیست خب مردار است. اگر که اون که کشتن ذبیحه است بالاخره باید به سمت کعبه باشد. بعضی از کارها که حد که حرمت است باید کعبه را انسان شناخت و استقبال استدبار نکرد. بعض از کارها مثل نماز و ذبح و احتضار و دفن و صلات بر بیت امثال زلی به سمت کعبه واجب است. پس اصلا ما عدیم شده ایم با هرچه با کعبه، زندگی ما، مرگ ما، حالات ما با کعبه. این دستورات ضروری و واجب ما. اما دستورات مستحبی ما گفتن خیر المجالس علی قبله، بهترین نشستن اون که رو به سمت کعبه باشد. و گفتن رسول خدا علیه الله و صحیح و سنه حجر نشست به سمت کعبه نشست. پس این چنین نیست که ما یک لحظه یک برنامه داشته باشیم که کعبه در اون برنامه حضور نداشته باشد. این چنینه. و اگر فرمود بیت مرا تدهیر کن لعاکفین و رکع سجود، اختصاصی به قیام و وقوف و رکوع و سجود در مسجد الحرام ندارد. فرمود این خانه را پاک کن برای اینکه مردم به این سمت متوجهند. مرگ اینها به این سمت است، زندگی اینها هم به این سمت است. اینها چاره جز ارتباط با این ندارن. بهرن این میشود مصاب و مرجع عمومی. پس یک معنای دیگری هم برای مصابن پی ظهور میکند و این است که کعبه مرجع همه انسان هاست در تمام مدر شبان دو. خب انسان وقتی که زندگیش و مرگش به سمت کعبه است، پس این کعبه مرجع است. به اون سمت از دور و نزدیک به اون سمت متوجه میشود. لذا فرمود این که تهرا بیتی به طائفین و عاکفین و رکع سجود، هم وقوف به اون معنای مجاورت و هم نظر و هم به معنای قیام که حالی از حالات نماز گذارد. از آلودگی های ظاهری و باطنی، چون قبلا مسئله کعبه جاش بود، منتها وطنیون و بت‌پرستا اونجا را آلوده می کردن. چون اصل مکان کعبه را خدای سبحان نشان ابراهیم خلیل داد در همون آیه 26 سوره حج، اینجوری بود که رز بردن آل ابراهیم مکان البیت. اینجا مشخص بود قبل از ابراهیم سلام الله علیه، اینجا به عنوان این که مکان کعبه است، مکان قبله و امثال ذالک است، مشخص بود. ولی ابراهیم سلام الله علیه نوسازی کرد دین که بعد پیدایشش به دست ابراهیم باشد. لذا وقتی ابراهیم سلام الله علیه فرزندانش داوود در همون جا عرض کرد که خدا یا اینی اسکن تو من ذریتی به واد غیر زر اند بیت کل محرم، کنار خانه تو من بچه‌ام رو گذاشتم. هنوز اسماعیل بزرگ نشد که با هم کعبه رو بسازن. جاش مشخص بود، اصل مکان کعبه مشخص بود و خدای سبحانه فبود ما نقشه کعبه را نشان ابراهیم دادیم، جای کعبه را نشانش داریم. رز بغن آل ابراهیم مکان البیت، بعد گفتیم همینجا باید بسازی شرایط شمین است و همسال زاده. و چون قبل از ابراهیم سلام الله علیه اون مشرکینی که وارثان شرک همون عصر نوح سلام الله علیه بودن، همونها اون مکان را آلوده می کردن. لذا فرمود به این که اون مکان را باید از آلودگی ظاهری و از آلودگی باطنی پاک کنید. زمان که پیروز شد به نفره، اولین کاری که کرد مکان مطاف را و قبله مسلمین را از آلودگی وثنیت تطهیر کرد، که بودها را از اونجا ترد کرد. اولین کاری کرد دست اصلاحی سلام داره کعبه را از بودکبه بودن و بودخانه بودن تطهیر کرد. پس اگر کسی در حقیقت به سمت کعبه بخواهد متوجه باشد، باید بداند که بدون طهارت نخواهد توجه کرد. هر توجهی که به سمت کعبه هست توجه تهران خواهد بود. بعد دیگه چون جمع است، رکعت جمع راکعه است، سجد جمع ساجد. اون سجود مستر است، جمع نیست. اما سجد خود سجود و خود رکوع جمع راکعه و جمع ساجد. این وظیفه بود که خدای سبحان به ابراهیم و اسماعیل آموخت. و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین و العاکفین و رکع السجود. اونگاه ابراهیم سلام الله علیه عرض بکند و از قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الاخر قال و من کفره فأمتعه قلیلا ثم اضطره الی عذاب النار و بئس المصیر. چندین دعا ابراهیم سلام الله علیه درباره مکه کرد. اولین دعا این است که ارشد خدای اینجا را بلد قرار بده. با اینکه اونجا قابل بلد شدن نبود، با اینکه خود ابراهیم عرض کرد اونجا غیر زیزر است، در بحثاقل بازو فرمودید که بین زمیوزره با غیر زیزر فرق است. عرض کرد اینی اصلا تو منظوریتی به وادن غیر زیزر، اول این بیابان است، اونم بیابان بائر نیست، بیابان مواتی که قابل کشت و زر و احیا باشد نیست، بیابان لمیوزره نیست، بیابان غیر زیزر است. غیر زیزر یعنی قابل کشت و زر نیست، این چیزی ندارد، نه آر از خودش دارد، نه جای باران هم سبزاره. اما به قدرت لایزال خدای سبحان مطمئن و مستقیم عرض کرد ربک الهازا، این مکان را بلدن آمنه، اینجا رو شهر قرار بده یک و شهر امن قرار بده دو. دو چیز خواست ربج از هازا بلدن آمن. در سوره ابراهیم مشابه همین دعا مطرح است، منتها عرض بکنند پروردگارا ربج از هازا بلده آمنن، یعنی بعد از این که این بلد شد اونگاه امنیت او را از خدای سبحان مسئلت میکنند. سوره ابراهیم آیه 35 این است که و از قال ابراهیمو ربج الهاز البلده آمینه، که این با الاسلام ذکر شده در آغاز دعا اکثر ربج الهازا، یعنی این مکان غیر زیزر را بلد امن قرار بده، ربج الهازا بلدن آمینه، اینجا را اول بلد قرار بده اونم بلد امن. بعد از این که عده آمدن به اینجا بلد شد و مأمور شد، اونگاه دعای دیگری کرد که تکمه همون دعای قبل است، ارسل ربج الهاز البلده آمنا. حالا که اینجا رو شهر قرار دادی، حالا که غیر زیزر را مزروعی کردی یا غیر مزروعی کردی، بالاخره ثمرات متوجه می شود یا از خود دارد یا از جای دیگر میاد، اینجا رو امن قرار دادی، ربج الهاز البلده آمنا. اون دعا برای جعل بلد بود، این دعا برای جعل البلده آمنا هست. این دعاهای ابراهیم سلام الله که عرض کرد و این هم جز نعم است که خدای سبحان فرمود بیاد این صحنه باشید و از قال ابراهیم ربج الهاز بلدن آمنا، که مهمتر از هر چیز امنیت، مسائل مادی و اقتصادی رو در کنار امنیت ذکر میکنه، چون که در همون سوره قریش فرمود الذی اطعمها من جوع و آمنها من خوف، این دو عامل را خدای سبحان یادآور میشود که هم مسئله امنیت است هم مسئله تأمین ارزاق. در سوره قریش فرمود فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمها من جوع و آمنها من خوف، این امن در اون روز جز بهترین نعمت ها بود. انسان همین که از محدوده حرم و مکه بیرون می آمد گرفتار غارت غارتگران بود، لذا در قرآن می فرماید مگر هم نمی بینن که یتخطف الناس من حوله، اینا همین که از مکه بیرون رفتن گرفتار رهزنان می شدن. اون خوی اعراب جاهلی بود، عادت به رهزنی در محدوده مکه اثر ندارد، ولی می شود ایبه ما قرار داریم الذی اطعمه من جوع و آمنه من خوف. این را قرآن کریم بازگو میکند، چون در سوره عنکبوت میفرماید این چه نیست که این سرزمینی که امن شد یه امر عادی باشد. در سوره قصص آیه 57 این چه این آمد که وقالو این نتبع الهدا معاکه نتخطف بین ارضنا اولم نمکن لهم حرمن آمنن یجبا الیه ثمرات کل شی رزقا من لدنا ولکن اکثرهم لا یعلمون. سمود اینها میگوین اگر ما به تو ایمان بیاوریم برای ما مزاحمتی از بعض مسائل امنیتی است. سمود ایدان نمیدانن که بیرون مکه امن نیست، درون مکه امن است، این رو ما قرار دادیم. و اینها نمیدانن به اینکه مکه با اینکه خودش نه از لحاظ مسائل کشاورزی و نه از لحاظ مسائل دامداری نمیتواند خود را اداره کند، و از آنک یک واله ثمرات و کل شی، از هر جایی بهترین ثمر به مکه گرایه میشود، جمع آوری میشود. این رو ما کردیم به دعای ابراهیم سلام الله علیه، با اینکه خودش چیزی ندارد همه نعم در او فراوان است. و این را در سوره های دیگر به عنوان بهترین نعمت یادآوری میکند. در سوره عنکبوت آیه 67 میفرماید به اینکه اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا و یتخطف الناس من حولهم، این آدم ربایی در بیرون مکه فراوان است، اما تو مکه نیست، همه در اینجا بالاخره یک حرمتی قائلند،
اختطاف و روبودن کار رهزنان و غارتگران عرب جاهلی بود. بیرون محدود مکه اختطاف هست، خطفه هست، روبودن هست، ولی در محدود مکه خبرانی. اولا یرا که انا جعلنا حرمن آمنن و یتخطف الناس من حولهم. مردم بیرون مکه امنیت ندارن، گرفتار آدم ربایی هم، اما در این محدود امنن. نه به خاطر اینکه مردم مکه آدم های خوبی هم و نه به خاطر اینکه اعراب راهزن آدم های خوبی هم، بلکه حرم امنن. این رو که ما انجام دادیم. حالا مگه اینا نمیبینن که ما اینجا را امن قرار دادیم؟ اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا و یتخطف الناس من حوله. مردم در بیرون حرم گرفتار رو بودنن و اینها اینجا در امنیتن. اینها از دعاها و برکات ابراهیم سلام الله علیه که عرض کرد رب اجعل هذا بلدا آمنا. خب این مسئله امنیت. مسئله رزق چطور؟ عرض کرد ورزق اهله من الثمرات. فرمود کسانی که در مکه ان اینا را از ثمرات متنعم کن. اما کسانی که در مکه ان دو قسمه، بعضی مؤمنان بعضی کافر. این چیه نیست که بارون که بیاد فقط در خانه مؤمنین بیاد، یا اگر آبی جوشید از کنار خانه مؤمن رد بشود به غیر مؤمن بهره نبرد. در این قسمت فرمود به این که برکاتی که هست و امنیتی که هست برای مؤمنین هم نسبت به دنیا هم نسبت به آخرت، ولی برای کفار یه امنیت موقت دارن و یک ارتزاق محدود، بعد به عذاب علیم گرفتار میشوند. مثل همین مشهد به برکت ولایت خیلی ها متنعمن، چه مجاورین چه زائرین. اون خوبها هم از برکت دنیایی برخوردارن هم از برکت آخرت. و اگر کسی خدای ناکرده این حربت ولایت رعایت نکرد، از برکت ظاهری برخوردار است، اما از برکت معنوی بهرون خواهد بود. فرمود کسانی که در مکه هستن امنیت دارن، برکات مکه شامل حال اونها می شود، اما این چیه نیست که برای همیشه این برکات باشد. فرمود به این که ما قوانین طبیعی را هم حفظ می کنیم. این طور نیست که حالا بارون بیاد فقط در باغچه اینها ببارد، در باغچه کفار نبارد، اینطور نیست. برف بیاد فقط در باغ اینها ببارد، باغ دیگر نبارد، اینطور نیست. ما این شهر را هم قرار دادیم، شهر هم شهر نعمت قرار دادیم، اما برای همه قرار ندادیم. فرمود رز قار ابراهیم و ربج الهازا بلدن آمنن ورز اهله من از ثمراته. اما من آمن من هم بالله و الیوم الاخر. نه اینکه دعا را برای مطلق اهل بلد کرده باشد. عرض نکرد خدای هر که در مکه است به او امنیت بده، به او روزی بده. عرض کرد ورزق اهله من الثمرات. کدام اهل؟ این بدل بعضی من الکله. اهله من الثمرات کدام اهل؟ من آمن من هم بالله و الیوم الاخر. غالب من کفره فامتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار بئس المصیر. فبود اهل مکه دو قسمه، اونایی که مؤمنن هم از امنیت برخوردارن هم از ثمرات، هم در دنیا هم در آخرت. اونایی که مؤمن نیستن از امنیت موقت و از ثمرات محدود برخوردارن، متمتع میشوند، اما ثم از هر روح الى عذاب النار و بئس المصیر. اما این ضمیر قاله به الله برمیگردد یا به ابراهیم به بحث بعد ذکر میشود. والحمد لله رب العالمین.